ساعت 8 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. اعلام شرایط دریافت تسهیلات بدون ضامنه بانکی. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی شرایط دریافت تسهیلات زیر 100 میلیون تومان را که بدون ضامن و با اعتبار سنجی است اعلام کرد. دریافت وام تا 50 میلیون تومان فقط با نامه کسر از حقوق امکان پذیر است. برای دریافت وام تا 100 میلیون تومان هم یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته کافی است. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، در حال حاضر شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیر دولتی، کارمندان شرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می‌شود و شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی مشمول دریافت تسهیلات خرد بدون ضامن هستند. وزیر اقتصاد اعلام کرده اعطای این تسهیلات از هفته آینده آغاز می شود. رئیس جمهور هفته گذشته در جلسه با مدیران عامل بانک ها بر تسهیل پرداخت وام خرد به مردم تاکید کرده بود.
خورشید لبخند زیبای خداوند است به روی ماه بندگانش.
خورشید به دامان انجام به گریبان در من نگری هیچم در خود نگری جان در دشت و بیابان در خاک و شبستان من دردم و درمان من پیش فراوان.
زمین مهیای جشن باشکوه امروز است و آفتاب بشارت دهنده این مهمان.
نگاه کن زندگی امروز عجب حال خوشی داره، کسی جز تو گل و سبز تو این حسین نمیذاره. رها شو مثل این بارون بدون شکوه و ناله، ببین حتی قناری هم داره میخونه خوشحاله. نگاه کن
بلند شو، پنجره رو باز کن، روز منتظر اشاره توه.
باز شد پیک سفیده ما رفت، صبح در کوچه خورشید راه رفت. آغوش پنجره باشد لبریز از نور و صدا شد. جاری باش ای همزاد، ای همراز، ای همراز در این سفر ای آشنا. با ما بیا
روز از نو.
به بخش سوم روز از نو از رادیو اقتصاد خوش آمدید. میتونم و باید بتونم درهای بسته رو باز کنم. من میتونم راهم رو به سمت موفقیت هموار کنم. من میتونم و باید بتونم رویاهام رو به واقعیت تبدیل کنم. برای داشتن زندگی بهتر باید تغییر رو از خودم شروع کنم. من میتونم و باید بتونم. میتونم گوش شنوا باشم. زندگی هدیه ای که نباید حرومش بکنیم. شما نمیدونید برگه بعدی زندگی چیه. باید یاد بگیرید روی تک تک روزاش حساب کنید. منتظر نباش تا یه آدم دیگه به تو انرژی مثبت بده. خودت شروع کننده باش و احساس خوبت رو حتی با یه لبخند به دیگران انتقال بده. میگم رسیدن به آرامش هدفه. باید بگیم که آرامش پناهگاه نوک کوهه یا قله است. آیا کوهنورد همیشه اونجا میمونه؟ کوهنورد بیشتر زمان خودش رو در پایه و در دامنه کوه میگذرونه. اگه از شما انتقادی شد بهش فکر بکنید، دقت کنید و زاویه دید انتقاد کننده را بررسیش کنید. از انتقاد فراری نباشید. شما میتونید با انتقاد دیگران، یعنی انتقاد شدن توسط دیگران، بزرگ بشید. امروز راجع به این موضوع با شما بحث میکنیم و میخواییم که شما هم دیدگاهتون رو با ما به اشتراک بگذارید و بگید شما تا چه حد انتقاد پذیرین و در برابر انتقاد چه واکنشی دارین. اینجا روز اسنایه.
انتقاد پذیر بودن یه جور سرمایه اخلاقی برای هر فردیه. این که بتونیم کم و کاستی های خودمونو بشناسیم و برای رفع و بهتر شدنش تلاش کنیم یه ویژگی مهمه که خیلی از ما آدم ها اونو نداریم و تلاشی هم برای یادگیری و به دست آوردن اون نمی کنیم. این که جواب انتقاد رو با خشم و عصبانیت ندیم و اونو در جهت بهبود اخلاق و رفتار خودمون بدونیم کاری مهمه که بعضیا ازش چشم پوشی میکنن. فکر کنید یه نفر به نحوه رانندگی ما انتقادی میکنه و به ما توضیح میده که این کاری که کردیم اشتباه بوده و منجر به بروز خطرات زیادی هم برای خودمون و هم برای دیگران میشه. توی این مرحله این انتقاد پذیر بودن ماست که به سراغمون میاد. چی میگی آقا جون؟ رانندگی من خیلی هم عالیه. من همه علائم و تابلوارم میشناسم. خودت برو یه دوره ببین. بی تربیت. داری به من توهین میکنی با این حرفی که به میزنی. من خودم میدونم ورود ممنوع نباید بیام، ولی تو اینو نمیدونی که من زیاد حوصله ندارم برای اینکه از اون خیابون برم، باید کلی توی ترافیک وایسم. اینا رو که شما نمیدونی که عزیز من چه آدمایی پیدا میشن و احترامم حالیشون نیست. اگه فرهنگ نقد و انتقاد پذیری توی جامعه زیاد بشه و هر کسی فکر نکنه اگه بهش نقدی کردن در برابرش رفتار نامناسب و تندی نشون بده، مطمئنن خیلی از رفتارهای نامناسب و تنش و کشمکش‌ها از بین میره و خیلی از ضعف و نقص‌های درونیمون به رفتارهای خوب تبدیل میشه. بله بله متوجه شدم. خیلی ممنون که بهم یادآوری کردین. میدونم رفتار اشتباهی کردم. خودم قبول دارم آقا. نمیدونم توی اون لحظه چرا اصلا حواسم نبود این تابلو ورود ممنوع ندیدم. الان اگه یه ذره شما بری عقب من دور میزنم و برمیگردم. خیلی من نه آقا چه ناراحتی. آقا کار درست رو شما کردی. من اصلا حواسم نبود. من نباید ورود ممنوع رو بیام داخل. خیلی ممنون، متشکر که بهم یادآوری کردی. خیلی از ما ادعای نقدپذیر بودن رو داریم، ولی در عمل هر وقت انتقادی به ما میشه بلافاصله حالت تدافعی میگیریم و فکر میکنیم اون طرف از روی غرض‌ورزی این انتقاد رو به ما کرده. روانشناسا در این باره گفتن اولین کاری که باید انجام بدیم تغییر نگرشمونه. اگه انتقاد رو در لطف و عشق طرف مقابلمون بدونیم دیگه حالت تدافعی نمیگیریم و اون انتقاد رو هدیه‌ای میبینیم که از طرف مقابل برای رشد و پیشرفت شخصیت ما مطرح میشه. امیدوارم همیشه انتقاد پذیر باشید.
بله، این هم یکی از بخشایی بود که در برنامه روز از نو تقدیم حضور شما شد. ساعت 8:10 است.
شروع تازه برای اینکه روزتون پر انرژی آغاز بشه،
زنگ بیداری برای اینکه از اخبار اقتصادی قبل از همه مطلع بشی،
میرسه وقتی حس تازه داری،
برای اینکه نبض بازار رو قبل از همه بگیری،
دوباره خورشید به در میکوبه،
و خلاصه اینکه اگر میخواین صبحتون رنگی 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 باشه، پیشنهاد ما به شما شنیدن روز از نوع رادیو اقتصاده.
زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوشنگه. زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوشنگه.
روز از نوع،
روز
از نوع.
صحبتون بخیر باشه همیهنان محترم. میخوایم گفتگو بکنیم راجع به خودرو و اینکه خودروسازان ملزم شدن به اجرای 15 تکلیف و تعهد قانونی از طرف سازمان ملی استاندارد. اینکه این موارد چی هست و راجع به این موضوع میخوایم اطلاعاتمون رو بیشتر بکنیم. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر مهدی اسلام پناه، رئیس محترم سازمان استاندارد، که مهمان تلفنی برنامه روز از نو هستند. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم، بنده از ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترمتون باشم.
متشکرم. راجع به این خبر توضیح می‌فرمایید جناب اسلام پناه؟
اگه مقدمه چند ثانیه‌ای خدمت عرض کنم، با توجه به مشکلاتی که در کیفیت و مطلوبیت عرضه و تولید کالای تمام شده خودرو بود و به هر حال مصرف کننده که مردم بود، تنظیم رابطه عادلانه خودش رو نمیدید.
بله،
ما در هیچ مورد پیش در صدات این برامدیم که اختیار جدی رو به خودروسازها اعلام کنیم.
بله،
بعد از دادن اختیار اونها رو ملزم کردیم که در یک بازه زمانی یک ماهه تغییر روند رفتاری خودشون رو تو تنظیم رابطهشون در تولید با مردم داشته باشن، که پس از پایان این مدت یک ماه منجر به یک سری تعهدات، تکالیف و مأموریت‌های جدیدی برای شرکت‌های خودروسازی شد، که مجموع این تکالیف یک سری جلسه تعهدی 15 بندی است.
بله،
که اینها ملزم به اجرای اونها هستند.
درسته. این 15 بند رو توضیح بفرمایید که باید دقیقاً چه کار بکنن، چه چیزهایی رو باید رعایت بکنن.
مستحضرید که بحث بهبود کیفی و نظارت هوشمند مراحل فرآیند تولید و حالا مواد اولیه، قطعات، محصولات نیم ساخته، ساخته منجر به محصول نهایی میشه.
بله،
یه موضوع خیلی پیچیده یه در سالهای گذشته خب اینها به شرکت‌های بازرسی واگذار شده، که شرکت‌های بازرسی هم برها شرکت‌های هستن که شرکت‌های بخش خصوصی هستن. ما در این 15 بند تکالیفی رو که نوعاً تکالیف کیفی هستن رو ابلاغ کردیم. یکی از تکالیف اینه که کنترل فرآیند تولید، کیفیت مواد اولیه، حد واسط و محصول نهایی رو اینا خودشون در انطباق با الزامات استانداردی نظارت بکنن و مسئولیت حقوقی نسبتش خیلی مهمه. فرض بر اینه که اون قسمت اول رو اینها نظارت میکنن ولی قسمت دوم تا حالا نبوده. مسئولیت حقوقی و کیفری خسارت وارده به مصرف کننده رو در حال آینده بپذیرن. یعنی اگر جایی از کار مشکلی خودن کرده که شما به حال صاحب خود رو که یک پول پوری رو در اوج تورم برای خریدن اون کالای تمام شده داده، بتونه مدعی بشه، نه اینکه کالا رو بخره و رابطهش با تولیدکننده به طور فرد دست
درسته.
این یکی از بحث‌های بسیار مهم این موضوعه. یکی از بحث‌های دیگه که خودروساز متعهد و مکلف است اجرای مستمر کیفیت و رعایت الزامات استاندارد رو در بازی تولید و نظارت در بازار عهده‌دار باشه. یعنی اصولاً تعهدات ناشی از عملکرد عدم تامین الزامات استانداردی و خسارت وارده به اشخاص رو هم چه حقیقی چه حقوقی متقبل میشه. این هم میشه از تکالیف
بله. آقای دکتر اسلام پناه، آقای کریمی کاشاس خبری برنامه داخل استودیو هستن و میخوام با شما صحبت بکنن. آقای کریم بفرمایید.
بله آقای اسلام پناه، منم سلام عرض میکنم خدمتتون و عرض صبح بخیر دارم. یکی از مواردی که خیلی مد نظر هم کارشناسان و هم مصرف کنندگان بود، خودروهای دپو شده توی پارکینگ های شرکت های خودروسازی بوده که اینا شاید زمانهایی در حد 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه دپو میشن و بعد توی زمانی که قرار عرضه بشه به مشتریان، آیا این نظارت ها و بازرسی ها روی روند کیفی خودروها اونجا لحاظ میشه یا آیا الزام جدیدی رو اونجا شما به وجود آوردید برای بازبینی ها و بازرسی های مجدد؟
من به خدمت های مهندس کردیم، یکی از همون بندهای 15 گانه اینه که خودرو که بیش از 2 ماه در پارکینگ ها بماند، حالا چه مستقب چه غیر مستقب، تحت هر شرایط که من شرایطش رو تشریح کردم، نیاز بازرسی کیفی داره و به حال میتواند اگر بیش از 2 ماه بماند آسیب هایی رو بهش وارد بشه و به حال وقتی به دست مصرف کننده میرسه، مصرف کننده از این بابت آزار میبینه. در بندهایی که ما داشتیم، بندهای مهمتر دیگه هم هست، من جمله این که ما رابطه مالی بین خودروسار و شرکت بازرسی رو قطع میکنیم.
درست.
یعنی در واقع شرکت بازرسی خودروسازی هزینه بازرسیش رو، هزینه بازرسیش رو از اون شرکت نمیگیره، از سازمان ملی استاندارد ایران میگیره. یا در جای دیگه باز داشتیم که خودروساز مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و به کارگیری مدیر کنترل کیفیت تایید شده، یعنی تایید صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد. این دیگه یک استقلالی رو ما برای مدیر کیفی قائل میشیم که مدیر کیفی بتواند واقعا اون چیزی که صلاحیت حرفه‌ایشه عمل بکنه. یا در جای دیگه آوردیم ناظر قطعه سازها و تجهیزاتی ها، که خودروساز مکلف است قطعات و تجهیزات خود را صرفا از دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد، این حداقل شامل 160 قطعه پرتکرار بشه.
خیلی خوبه آقای اسلام پناه که شما همه ناظران و به هر حال اهالی فرم و متخصصانی که وظیفه نظارتی رو دارن اون استقلال رو براشون قائل باشید و به هر حال حتما هم مورد تایید سازمان شما باشن تا به درستی بتونن این نظارت ها رو داشته باشن. راجع به پیش فروش خودروها هم ظاهرا شما تکالیف رو داشتید که خودروسازان قبل از اعمال آگهی‌های تبلیغاتی برای پیشفروش محصولات خودشون باید یه سری تکالیف رو رعایت کنن. راجع به اینم اگه توضیح بدید ممنون میشم.
مستحضر برای هر دور تولید و هر نوع تولید، تطابق تولید باید توسط سازمان ملی استاندارد و تیه‌های لازم باید اعمال بشه. ما وقتی باورمونی که خود رو هنوز سنگ آهنش تو معدنه،
بله،
چطور میتونیم اینو پیش فروش کنیم و پولش رو حالا یا نقد یا فوق‌العاده یا هر شگرد بازاریابی فروشی از مشتری بگیریم؟ قاعدتا بایستی این هماهنگی با سازمان ملی استاندارد و ادارات کل استانی و حالا بخشهایی که در ستاد مرکزی سازمان هست اتفاق بیفته. اگر غیر از این باشه هر گونه پیش فروشی تعلیقه، هرچند که دولت محترم و وزارت محترم سمت هم نظرش اینه که از داده 14 سفری پیش فروش ما نداشته باشیم به این مفهومی که الان وجود داره. این هم از اون ترفندهایی که بالاخره ازش استفاده کردم برای جذب نقدینگی. رضا ما اون رو هم با هماهنگی و با مجوزی که بهشون باید بدیم به عنوان دستگاه ناظر حاکمیتی تکلیف کردیم به خود
رو سازها. بله، امیدواریم این نگاه صرفا تجاری از این سند یه مقدار کم بشه، یه مقدارم نگاه کیفی تقویت بشه، تسری پیدا بکنه به همه حوزه های این سند و انشالله هم شرایط خوبی رو توی کیفیت داشته باشیم، همین که مصرف کننده نهایی که مردم باشن بتونن با امنیت بالایی از خود رو استفاده کنن.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای اسلام پناه.
یک جمله من خدمتتون عرض کنم، تولید کیفی چه در صنعت خودرو چه در سایر صنایع به نفع تولید کننده است و به نفع مصرف کننده. این که ما بتوانیم یک تولید با مرغوبیت بالا تولید کنیم، اون موقع جی دی پی ما، سهم صنعت، سهم خدمات کیفی بالا خواهد رفت و این یه اصله. بافشاری ما روی این اصل به نفع اونها تموم میشه و بهانه‌هایی که اصولا میارن مثل تحریم و مسائلی از این دست بهانه‌ای برای نکردن. امیدوارم با حمایت رسانه مردم و وزارت ما این کار به درستی جلو بره.
انشاءالله. متشکرم از شما دکتر اسلام پناه. این ظاهرا اولین گفتگوی شما با رادیو اقتصاد بود. امیدوارم که تعلق
داشته باشه. من با رادیو خیلی گفتگو نداشتم ولی خب دیگه اصرار کردم
گفتم چون اقتصاد
در خدمت شما.
بله لطف می‌کنی شما. امیدوارم که این گفتگو تداوم داشته باشه و همیشه موفق و پیروز باشین.
وایاد باشید. خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدارت. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران گفت اکنون ایران جز 7 کشور تولید کننده طلا و جواهر است. همچنین به دلیل ذائقه و سنت دیرینه مردم جز کشورهای پرمصرف در این زمینه به شمار می‌رود. بعد از شنیدن این خبر که من تیتر کوتاهش رو براتون خوندم، بریم به سراغ بخش دوم خبرهای اقتصادی در همراهی با جناب آقای کریمی.
خب بخش دوم اخبار رو هم با یه خبر از وزارت مسکن آغاز بکنیم که آقای محمودزاده با اعلام این که روند اجرایی طرح نهضت ملی مسکن مناسبه از آغاز عملیات اجرایی برخی از پروژه‌ها تا پایان امسال خبر دادن. ایشون گفتن که تدوین سند آمایش سرزمین از آغاز بهره برداری از برخی از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن طی ماه‌های آینده قطعی شده و بر اساس تکلیف وزیر راه و شهرسازی برای دستگاه‌های مجری طرح باید به زودی عملیات اجرایی پروژه‌های این طرح در شهرهای جدید و سایر شهرهای کشور با محوریت شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن آغاز بشه. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفتن که مجلس شورای اسلامی با اصل این موضوع که تخصیص ارز 4200 تومانی کار درستی نیست با دولت هم نظره و معتقدیم که باید تخصیص این نوع ارز تغییر کنه. ایشون گفتن که افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ نیمایی موجب ایجاد رانت و فساد شده و بخشی از این ارز به جای اینکه به دست مردم برسه توی جیب دلالان میره که این مشکلات زیادی رو برای اقتصاد کشور به وجود آورده. آقای پور ابراهیمی گفتن اون چه که نمایندگان مجلس رو نگران میکنه اینه که چه چیزی قراره جایگزین این طرح بشه و سیاست‌های حمایتی چه مواردی هستن. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که توی کمیسیون تلفیق و در نهایت مجلس شورای اسلامی برای حذف ارز 4200 تومانی چه تصمیم گیری میشه و سیاست‌های جایگزین چه چیزهایی خواهد بود. آقای ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی هم بر لزوم استفاده از ظرفیت کشورها برای صادرات محصولات کشاورزی تاکید کردند و گفتن که باید از ظرفیت کشورها برای صادرات محصولات کشاورزی استفاده کنیم تا وابستگی امنیتی که ارتباط مستقیمی با وابستگی غذایی داره ایجاد بشه. آقای ساداتی نژاد خواستار بررسی تخصصی مشکلات صادرات به کشورهای مختلف شدن و گفتن که لازم جلسات تخصصی با حضور بخش خصوصی و نمایندگان برگزار بشه تا مشکلات صادرات به صورت ریشه‌ای شناسایی شه. اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دامی هم در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند که عدم تامین ارز پس از عرضه کالا در سامانه بازارگاه با نرخ مصوب به اعتبار تاجران در عرصه بین المللی آسیب وارد کرده. توی این نامه که به آقای صالح آبادی خطاب قرار گرفته گفته شده که همونطور که مستحضرید بر اساس مصوبات شورای امنیت ملی کشور و از اواخر سال گذشته مقرر شده بود که واردات کالاهای اساسی در قالب فرایند تامین ارز اعتباری انجام بشه، به این معنی که ارز کالای اساسی 60 روز پس از تاریخ اظهار و عرضه نهاده دامی در سامانه بازارگاه به قیمت مصوب توسط بانک مرکزی تامین بشه، که این اتفاق ظاهرا نیفتاده و حالا پاره‌ای از مشکلات باعث شده که اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دامی این نامه رو به رئیس کل بانک مرکزی بزنه. و اما مطلب پایانی امروز، گزارشی از روزنامه دنیای اقتصاد که پیشنهاد میکنم اگر فرصت کردید بخونید به عنوان نبض زمستانی بازار مسکن. توی این گزارش قیمت واقعی آپارتمان‌های پایتخت طی 10 ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس این گزارش حدود 22% افت کرده. بر اساس این گزارش تقابل رفتاری دو نگاه در بازار مسکن طی اولین ماه زمستان امسال به نفع ثبات نسبی قیمت آپارتمان رقم خورده و حالا این ظرفیت احساس میشه در بازار مسکن تا شاهد تخلیه حباب باشیم تا انشالله بازار مسکن هم به ثبات برسه و هم به قیمت‌های واقعی.
انشاءالله. متشکرم از شما کریمی، سپاسگزارم.
پایان هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که بازار مسکن توی شرایط ایدئالی قرار بگیره و به امید خدا هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ مؤلفه‌های تولید شاهد ثبات در بازار باشیم تا در نهایت بازار خرید و فروش هم رونق بگیره و همین قیمت‌های واقعی به مردم کمک بکنه تا همه صاحبخونه بشه.
انشاءالله. متشکرم از شما، باهاتون خدافظی می‌کنم. لطفاً همچنان با ما همراه بشید.
شیشه غم و شکستن، آماده هستن، در خونه ها رو بستن، رفتن تو صحرا کمر همت و کارو بستن، رفتن تو صحرا کمر همت و کارو بستن. خرمن طلا برداشتن، عاشقونه کاشتن، خرمن طلا برداشتن، تو سفره ما گذاشتن. وقتی پاشن میتونن سیل و عقب برونن، وقتی پاشن میتونن سیل و عقب برونن، بادو سر جاش بشونن، اینجا همه جوونن، بادو تار من میخونن، اینجا همه جوونن، با دوتار من میخونن.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. اومدم توی قسمتی از یه پارکی که این قسمت اون هیاهوی قسمت مرکزی پارک رو نداره، یه سری صندلی‌های با فاصله‌های خیلی زیاد تعبیه شده که اونا که میخوان از مردم تو اون میدون و شلوغی پارک به دور باشن میان این قسمت‌های خلوت پارک رو انتخاب میکنن و میشینن. میخوام برم سراغ یک فردی که یه کاپشن توسی خیلی کمرنگ به تن دارن، روی صندلی تک و تنها نشستن، دستشون تو هم گره خورده، گاهی زمین رو نگاه میکنن، یه نگاه هم به من انداختن. بریم سراغشون ببینیم که به سوال ما جواب میدن یا نه. آقا
سلام.
سلام، خوبین؟ صحبتتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو، یه چند دقیقه میتونم وقتتون رو بگیرم؟
بله هستم.
خوبی شما؟
خواهش میکنم. من خدا رو شکر.
آقا چرا تنها نشستی؟
والا یه وقتای تنهایی، حالا صبح داشته اتفاقی اینو زمزمه میکردم، دلا خوکم به تنهایی که از تنها ولاخی زد، سعادت هم کسی دارد که از تنها بپریزد. البته خوشبینانه شو و نگاه میکنم، خب تمرکز و یه موقعی فکر کردن و نمیدونم جنبندی یا هر چیزی برای زندگی آدم نیاز هست.
شغلتون چیه؟
الان مربیگری والیبال و
سراغ ورزش رفتی؟
بله.
درسش هم خوندی؟
بله بله، مدرک مربیگری دارم.
چرا رفتی سراغ این رشته؟
والا هم علاقه من بودم بهش و بچگی بازی میکردم، ضمن اینکه حالا استعدادی داشتیم و به اصطلاح کار کردیم، ولی خب رشته تحصیلی خودم روانشناسی بوده، ولی چون رشته دوستش هم زمان هم ورزش هم به اصطلاح علاقه خودم بوده ادامه دارم.
حالا شده توی این مسیر کسی از شما انتقاد کنه؟
بله زیاد.
بعد